بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث ما در ادامه توضیحاتی که در ارتباط با زیارت جامعه کبیره می دادیم رسیدیم به این قسمت از زیارت جامعه تحت عنوان السلام علی محال معرفت الله، سلام بر کسانی که محل معرفت الهی هستند. و در حقیقت اگر کسی بخواهد به شناخت صحیحی از ذات باری تعالی دست پیدا کند، از طریق شما میتواند با خدای حقیقی آشنا شود. مقدماتی رو در این زمینه بیان کردیم، بنا شد که مقداری در ارتباط با ناظره حضرت رضا علیه السلام در پیرامون دیدی مسائلی رو مطرح کنیم. و امشب رو هم به ذهنم رسید باز مقدمه ای رو در اهمیت معرفت الله عرض بکنم که ان شاء الله اذهان و قلوب برادران و خواهران و بزرگوار آمادگی بیشتری رو پیدا کند و پس از اون وارد بحث بشیم. اولا عرض کنم خدمت برادران و بزرگوار که چون مسئله یک مسئله بنیادین هست و تقریبا میتوان گفت با تمام شؤونات حیاتی ما ارتباط دارد، بنده سعی میکنم که قدم به قدم این بحث رو با استفاده از معارف اهل بیت به جلو برویم. امشب هم بحث ما بیشتر جنبه روایی دارد، یه سیری میخواهیم بکنیم به صورت مختصر در روایاتی که از ناحیه ائمه هدا در باب معرفت الله رسیده است، مخصوصا در باب آثاری که شناخت ذات باری تعالی برای شخصیت فکری و روحی ما خواهد داشت. در مرحله اول ائمه ما اساس دین رو بر مبنای معرفت الهی می دانند. انسان متدین دینداری او باید مبتنی باشد بر شناخت ذات باری تعالی، تا جایی که اولا هم تعبیر شده است که اول الدین معرفته، آغاز دین شناخت حضرت حق است. و در جای دیگری تعبیر شده است که اساس الدین التوحید، اساس دین استوار شده است به رسیدن به مقام توحید الهی و نجات از شرک در انحاء مختلف آن. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در بیانی فرمودند که معرفت الله اعلی المعارف، آشنایی با ذات باری تعالی عالی ترین معارف است. اگر معارف درجاتی داشته باشد، عالی ترین درجه معرفت رو به مسئله معرفت الله خواهد داد. چرا؟ آنچه که بزرگان ما در علوم کلام و علم کلام مطرح کرده اند استدلالی است که مرحوم خواجه علیه الرحمه در کتاب اعتقاد خودشون فرموده اند و مرحوم علامه در شرح تجرید الاعتقاد تحت این عنوان که شرافت هر علمی وابسته به موضوع آن علم است. چه موضوعی عالی‌تر بالاتر از موضوع حضرت حق و شناخت ذات الهی؟ به همین دلیل حضرت تعبیر می کنند که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، عالی ترین معارف است. و طبیعی است این معرفت عالی تر صاحب این معرفت رو هم به مقام علو و درجه عالی از نظر رشد فکری و شخصیتی خواهد رسانید. اگر یک قوری بکنیم در روایات، به این نتیجه میرسیم که یکی از علت العللهای مشکلات و معضلات انسانی در ارتباط با خیشتن و ذات باری تعالی و همچنین عاملی که نظام بندی رابطه انسان رو با موجودات به هم میزند، همین نداشتن یک شناخت درست از خدای متعال است. ببینید برادران و خواهران، اونقدر این مسئله نزدیک است به جبرگرایی و همچنین نزدیک است به آزادی مطلق که تحت عنوان تفویض مطرح است. یه مقداری انسان روی مرز صحیحی که معصومین سلام الله علیه تنظیم کرده اند عبور نکنیم، ما به تفکر جبری کشیده خواهیم شد یا به تفکر تفویضی. برای اینکه حالا اذهان آماده باشه، من برای اون بحث اصلی که امشب میخوام عرض بکنم تحت عنوان آثار معرفت الله بیانی رو عرض میکنم. در روایت داره که مردی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فقال یا رسول الله ما رأس العلم، آجان رأس علم چیست؟ اگر ما خواستیم عالم بشویم، ابتداء مطالعه و تحصیل علم ما کجاست؟ حضرت فرمودن قال معرفت الله حق معرفته، رأس علم آشنایی با خداست، اون هم آشنایی حقیقی، حق معرفت او رو پیدا کردن. بعد راوی سوال میکنه که و ما حق معرفته، به اصطلاح حق معرفت الهی چیست؟ چگونه میتوان به حقیقت شناخت حضرت حق دست پیدا کرد؟ آن وقت رسول الله فرمودند ان تعرفه بلا مثل ولا شبه. حق معرفت الهی این است که اولا برای خدا مثل و مثلی قائل نباشی. شاید البته این تعبیر رو مثل بخوانیم بهتر است. مثل قائل نباشی، شبیه هم قائل نباشی، و تعرفه الهن واحدا خالقا قادرا اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. این که خدای متعال رو بدانی او یک اله واحد است، خالق است، قادر است، قدرت مطلق دست اوست، و ظاهر و باطن هم اوست. و بعد حضرت فرمودن ولا کفوا له ولا مثل له، هیچ موجودی همانند او نیست، هیچ موجودی مثل او نیست. اون وقت بعد حضرت فرمودند فذاک معرفت الله حق معرفته، معرفت الهی همین است که برای تو بیان کردم. اینکه اولا برای خدا شبیه قائل نشوید، مثل قائل نشوید، و بعد او رو واحد خالق قادر ظاهر باطن اول آخر بدانید. این معرفت الله حق معرفت است. البته این چی بیاناتی که حضرت رسول فرمودن در مناظره امام رضا با عمران صابی، حضرت این الهن واحدا را استدلال کرده ام. در بیان رسول الله مجمل بیان شده است، اما وجود نازنین سامل الحجج مبین بیان کرده اند، تبیین فرموده اند که قدم به قدم چرا او قیوم است، حضرت استدلال کرده اند. البته بیان این مسائل هم احتیاج به بیان ظریف و آسانی دارد که همه بتوانند دریافت بکنند. اما عرض می‌کنم حضورتون، حالا من امشب کتبی رو انشالله در پایان بحث خواهم گفت، امیدوارم انشالله برادران و خواهران مطالعش رو آغاز بکنند که خودشان بتوانند در این زمینه به بعضی از موضوعات دست پیدا کند. این روایت شریف در بهار است، جلد سوم، صفحه 14. حضرت صادق علیه السلام هم بیانی دارند که برای آشنا کردن اذهان به اهمیت این بحث میتوانه مقدمه خوبی باشه، که حضرت دارند که ان الله تبارک و تعالی لا یوسف و به زمان، خدای متعال وصف به زمان نمی شود، ولا مکان، مکان هم در مورد حق تعالی صدق نمی کند، ولا حرکت، حرکت هم در باب ذات باری تعالی جاری نیست، ولا انتقال، انتقال هم در مورد خدای متعال نیست، خدای متعال نقل و اینکه از جایی به جای دیگری منتقل شود در مورد او صدق نمی کند، ولا سکون، اینکه حالا خدای متعال در یه جایی سکون داشته باشه این هم راجع به حضرت حق نیست. همین بیان در بیان امام هشتم باز با استدلال آمده است، اما امام صادق استدلالشون این است که بل هو خالق الزمان والمکان والحرکت والسکون. چرا خدای متعال با زمان و مکان و سکون و حرکت قابل وصف نیست؟ چون خود او خالق زمان است، خالق مکان است، خالق حرکت است و خالق سکون. طبیعتاً ذات او تبارک و تعالی منزه می شود از اینکه زمان و مکان در حیطه وجودی او کوچکترین دخالتی رو داشته باشه. این خدا با این اوصاف اگر در فکر یک انسانی سرایت کرد و پس از آن در اعماق وجودی او نفوذ کرد، مهمترین تأثیرش این است که در این عالم حاضر نیست به احدی از موجودات تکیه کند و تمام موجودیتش متکی به ذات باری تعالی خواهد شد، و همین موضوع است که اولین قدم است برای نجات از بیماری ها و در معرض عرض میکنم حضورتون اختلالات فکری و اختلالات شخصیتی واقع شدن. اخیراً یه آقایی در اصفهان ما بحثی رو مطرح کرده اند راجع به عرض میکنم حضورتون تقویت فکر و درمان بیماری های روحی و این مقوله ها. البته شما میدانید استفاده از روش های علمی در این زمینه ها در یک جایگاه های قابل استفاده است و واقعا عزیزانی که در این زمینه هم زحمت کشیده اند زحماتشون قابل تقدیر است. اما وقتی وارد مبانی این مباحث میشویم میبینیم اولا این مباحث اولین اشکالی رو که به اونها میتوان وارد کرد شناخت شناسی اونها از خدای هستی دچار نقصان است، و گاهی میبینیم در اظهار نظرهایی که میشود اعتماد به نفس جایگزین اعتماد به حق میشود اولا، و ثانیا رسول الله رو آقایان صریحاً تا اونجایی که بنده نوارش رو گوش کرده ام ایشان رو به عنوان یک مدیتیشن معرفی کرده اند، و این جسارت هست به رسول اکرم، و ثالثاً رسول الله رو هم یک انسانی معرفی کرده اند که به واسطه تجربه معنوی ریاضت‌های نفسانی توانسته اند به بعضی از معارف بشری دست پیدا کنند، که انه یک انسان عادی هیچ تفاوتی با دیگران نمی کند. این در قالب پرورش فکر یک چیز خطرناکی است. آیان میخوان بحث بکنن، تشریف بیارن، بحثشون رو بگن. بله آجون، قانون استفاده از فکر این است، با این روش میتوان نیروهای بیکران روح رو احیا کرد. اما وقتی میخوان وارد مبانی بشن باید استدلال داشته باشن. مقایسه کردن پیامبر اکرم با یک مدیتیشن، این استدلال احتیاج دارد. قرآن کریم مهمترین خصوصیت پیامبر اکرم رو بحث یوها الی مطرح فرموده است. حالا آن گم شده آدمی در لابلای افکار آنتونی رابینز یا افکار عدنان خاشوقی نیست. گم شده آدمی و اون مطلوب نهایی انسان در آشنایی با ذات باری تعالی نهفته است. حالا من اشاره می کنم شما ببینید مولا امیرالمومنین چقدر به این مسئله با ظرافت اشاره کرده اند. یک، اولین چیزی که امیرالمومنین در باب اهمیت آشنایی با خدا و معرفت الله مطرح کرده اند این است که ان معرفت الله عز وجل آنس من کل وحشه، برای از بین بردن وحشت‌های روحی درونی انسانی و اینکه انسان احساس بکنه یک مأنوسی دارد که با او انس می‌گیرد و محل استیناس اوست، شناخت ذات باری تعالی است. وقتی با او آشنا شد اون وقت می فهمد که در پی تحصیل یار، یار در دل بوده است، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. معرفت الله انسان رو عرض میکنم به قرب الهی نزدیک میکنه و این انس رو حاصل خواهد کرد. و همین جاست که عرض میکنم وقتی این آثار رو بررسی میکنیم مهم میشود این بحث که بگردیم ببینیم واقعا معرفت الهی رو از چه طریقی باید تحصیل کرد. اصلا خود معرفت مشخص بشه که این معرفت مربوط به صفات است، مربوط به ذات است، مربوط به اسماء است، مربوط به افعال است. دانش تجربی در این زمینه چقدر میتواند تأثیر بگذارد که انشاءالله به مواردش طبق بیانات حضرت رضا اشاره خواهم کرد در جلسات آینده. این یک نکته. و بعد فرمودن و صاحب من کل وحده، آدمی رو آشنایی با خدا از هر تنهایی نجات خواهد داد. و صاحب من کل وحده، خدای متعال همراه آدمی است. چون هو معکم اینما کنتم، فقط کاری که معرفت میکند این است که این رو دریافت میکنه انسان. اگر به لوازم این معرفت عمل بکند زمینه یقینی شدن رو هم برای آدمی فراهم خواهد نمود. و جالب اینجاست با این مبنایی که عرض کردم اصلا نوع برخورد انسان با مسائل اصلاحی خیشتن هم عوض خواهد شد. امروز از یک انسان وارسته‌ای مثل آیت الله العظما آی بهجت سلمه الله تعالی وقتی اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم، وقتی سوال می شود کسی که بعد از 80 سال زحمت و سیر و سلوک و خودسازی که آیت الله آی فهری ایشون می فرمودن که ما 15 سال با هم در کنار هم در پهلوی هم در دو حجره بودیم، یه روز من حجره ایشون نهار میخوردم، یه روز ایشون محمدن من حجره ما غذا میخوردن. بنده از خود ایشون شنیدم، از آقای فهری شنیدم، فرمودن ایشون 16 سالشون بود اهل کشف و شهود بودند. 16 سالشون بود در 16 سالگی. و عرض کنم خدمت شما از قول آیت الله آی آشخباس قوچانی ایشون نقل میکردن. آقای قوچانی وصی آیت الله قاضی رحمت الله علیه بودند. گفتن آقای قوچانی به خود من گفتن که من گمانم این است که آقای بهجت از ابتداء جوانی تا به امروز گناه نکرده است. توجه فرمودید این بزرگوار وقتی ازشون سوال میشه که آقا از چه طریقی برای اصلاح اخلاق حرکت کنیم، فرمودن اول اعتقادتون رو درست کنید و بعد از اعتقاد عملتون رو درست کنید. در اعتقاد از اون چه که معصیت است اجتناب بکنید که این مقدمه می شود برای اینکه در عمل هم از معصیت چه کار بکنید اجتناب بکنید. اولین قدم برای اصلاح اعتقادات انسانی اصلاح بینش و نحوه نگرش او به خدای هستی و خدای رب العالمین است. همون چیزی که نماز برای او، فلسفه نماز برای چنین چیزی جعل شده است. این که شما سوره حمد رو میخوانید، سوره حمد بخشیش معرفی خدای حقیقی خدای واقعی است. شما یک کتابی دو سال قبل در نمایشگاه بین المللی کتاب پخش شد تحت عنوان عرفان یهودی قبالادا، بردارید مطالعه کنید این کتاب رو. این که میگم بردارید نه این که حالا برید مطالعه کنید، نه بر ندارید، رو عادت عرض میکنم. عرفان یهودی رو وقتی مطالعه میکنیم این از اولین بحثی که مطرح است بحث معرفی خداست. خدا در یهودیت و در تورات چه خدایی؟ خدا در مسیحیت وقتی واردش میشیم میبینیم محل اشکال است. حتی برادران اهل سنت ما هم متاسفانه در این زمینه دچار اشکالات اساسی و مبنایی هستند. کافیست کتاب الرؤیه و کتاب المشاهده و کتاب المعراج صحیح بخاری رو در جلد اول مطالعه بفرمایید که مربوط به اهل سنت است و دومین کتاب اهل سنت است. ببینید خدایی که تصویرش رو ارائه کردن چه خدایی است. طبیعی است که این خدا قدرت حل مشکلات زندگی انسان رو ندارد. این خدا بسیج کننده انسان در مقابل امریکا و صهیونیسم نیست. این خدا رو نمیتوان با او انس گرفت. فقط شبهای جمعه هست که از آسمان هفتم میاد روی آسمان اول و یه صندلی میگذارد و مینشیند و به پایین نگاه میکند. و این خدا همه جا حضور ندارد. خدایی است که پیغمبر با او دست داده است که حتی در همین جلد اول دارد که وقتی پیغمبر از معراج برگشتند عرق دست خدا تو دست پیغمبر بود، اینقدر خدا دست پیغمبر رو فشار داده بود به عنوان حبیبش که دست خدا عرق کرده بود تو دست پیغمبر اکرم. خب یه چنین خدایی چه جایگاهی دارد در زندگی انسان؟ در مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در کتاب اربعین حدیث و در کتاب شرح فواید الرضوی قاضی سعید قومی، مخصوصاً امام در این کتاب دوم اصرار می‌ورزند که اگر کسی بخواهد خودسازی کند، تهذیب بکند، اولین قدمی که باید بردارد اصلاح بینش و تفکر او نسبت به خودشناسی است، یعنی همین بحث معرفت الله. و این راهش مشرف شدن به محضر اهل بیت است و معارف توحیدی این بزرگواران رو دریافت کردن. و نور من کل ظلمه، آشنایی با خدای متعال در تمام تاریکی های زندگی که در طول شبانه روز اطراف ما رو محاصره کرده است، نوری است که راه رو برای ما تبیین خواهد کرد، منتها معرفت حقیقی. و قوتون من کل ضعف یا ضعف، اگر کسی با پروردگار عالم آشنا شد اما یک آشنایی حقیقی، دیگه احساس ضعف نمی کند، تکیه‌گاه او خداست. به همین دلیل است که در سختی ها با آرامش روحی طی خواهد کرد. حالا شما همین رو ببینید، آیون به نحو مرموزی کوشش میکند جای این مسئله سیبرنتیک رو قرار بدهند. ببینید برادران، اینها رو باید واقعا به صورت مبنایی روش کار کرد. ممکنه بعضی از جوانان ما انتقاد بکنند به این صحبت بنده، مطالعه کردن مثلا روانشناسی سیبرنتیک رو، بعد میگن آقا نکات خوبی داره. بنده هم قبول دارم نکات خوبی داره، اما نکات خوبش چی هستش؟ به صورت فرعی است. اشکال ما به مبانی این مباحث است، نه به نکات مثبت. ما در نتیجه گیری ممکنه به یک نکات مشترکی دست پیدا کنیم، ولی اختلاف ما در کجاست؟ در مبادع و مبانی اولیه بحث است. بحث سیبرنتیک استوار از روی تصویرهای ذهنی. آقایون میگن چیه؟ میگن اصلا ببینید، مبنای سیبرنتیک اصالت ایده هست، مفتنیش بر مکتب ایدئالیسم. اگر شما مکتب ایدئالیسم رو قبول کردید که هرچه در عالم هست در ذهن انسان اتفاق میفتد، واقعیتی در خارج نیست و هرچه واقعیت در خارج از ذهن شما میسازد، خب این مکتب باطل است. حقایق این مکتب انسان رو میکشاند به یک سفسطه ای که سوفسطائیان قدیم مبتنی کرده اند. آقایان برای اصلاح اخلاق تصویر ذهنی رو میگن اصلاح بکنید، در صورتی که تصویر ذهنی که ما هم قبول داریم تصویر ذهنی تأثیر میگذارد برای اصلاح اخلاق، اما تأثیر نهایی ندارد. این بیت مولوی رو دقت کنید، جمله خلقان سخره اندیشه اند، زن سبب خسته دل و غم پیشه اند. همین مسئله میتواند بخشی از سیبرنتیک رو تایید بکند، اما به این مولوی اشعار دیگری هم دارد. تسخیر اندیشه، اندیشه اگر عوض شود بله گرایش ها هم عوض خواهد شد، اما اندیشه بر چه مبنایی میخواهد تغییر کند؟ ما میگیم اندیشه رو باید تغییر داد در مبنای شناخت صحیحی که از جهانبینی الهی پیدا میکنیم. جهانبینی الهی اگر مبتنی شد بر یک معرفت واقعی از حق تعالی، میشه یک تفکر چی؟ ثابت. انسان رو در لغزش ها دیگه متزلزل نخواهد کرد. فرمود و قوتون من کل ضعف، قوت آدمی است از هر ضعفی. و شفاء من کل سقم، آشنایی با خدا درمان کننده بیماری های جسمی و بیماری های روحی انسان است. بیماری های روحی که مشخص است، بیماری های جسمی چگونه؟ طبیعی است وقتی رابطه روح و جسم رو انسان کشف کرد و قبول کرد که روح روی جسم تأثیر خواهد گذاشت، اینجاست که بیماری های جسمی رو هم میتوان بخشش رو با این مسئله معرفت شناسی و شناخت حقیقی حضرت حق تأثیر کرد. بیانی دارن پیغمبر اکرم که خیلی بیان عجیبی است، فرمودن لو عرفتم الله حق معرفته، اگر شما خدای متعال رو همونطور که هست شناختید، لزالت به دعائكم به دعائكم الجبال، با دعاتون شما میتوانید کوها رو از جا بکنید. یعنی اینقدر معرفت الله میتوانه شخصیت آدمی رو تحت تأثیر خودش چکار بکنه، قرار بده. در احوال ابراهیم ادهم که یک آدمی خودگذشته، و واقعا شما فکر رو بکنید، ابراهیم ادهم، این البته من حالا اسم ابراهیم ادهم رو میبرم به معنای تایید تمام اندیشه ها و عرض میکنم فکر تصوف نیست، در این قسمت میخوام استفاده کنم. او یه آدمی است پادشاه، سلطنت مجللی رو داره، بر اساس یک تحول فکری سلطنت خودش رو رها میکنه، فاصله میگیره و بعد از ریاضت‌های نفسانی به یک مرحله مدیریت برخیشتن دست پیدا میکنه. کناری نشسته بود، در تکیه داده بود به سنگی، بعد یک کسی رسید به ایشان گفت آجان آب داری؟ ایشون گفت که عرض میکنم که برای آجان آب میل دارید، برای شما آب تهیه میکنم. چوب دستیش رو داشت، اشاره کرد به سنگ، سنگ شکافته شد، از زیر سنگ آب جاری شد. بنده خدا تعجب کرد، پس از اینکه آب رو میل کرد گفت آقا جون چگونه؟ ابراهیم ادهم گفت آقا جان لا تعجب، تعجب نکن، قانون آفرینش این است که اگر کسی مطیع 100% او شد، خدای متعال همه موجودات رو در این عالم مطیع او خواهد کرد. که این در بیان امام جواد و امام هادی هم آمده است که من اتق الله یتقا و من اتا الله یطاعن یا مطاعن، کسی که مطیع حضرت حق شود، خدای متعال موجودات رو مطیع او قرار خواهد داد. اینجا رسول اکرم می‌فرمایند اگر کسی با خدای حقیقی آشنا بشود، خدای متعال دعای او رو اونقدر در او اثر خواهد گذاشت که می‌تواند کوه‌ها رو تغییر بدهد. معلوم می‌شود این که ما در مواقع دعا نمی‌توانیم از دعای خودمون بهره‌مند بشویم، نکته اش در این است که مدعو رو، اون که میخوانیم رو، که خدای هستیست، او رو نمیشناسیم، و همین نشناختن زمینه تردید، شک و دودلی رو برای انسان در موقع دعا فراهم میکند. در بیان دیگری، اثر دیگری از معرفت الله رو، حالا این اثر استجابت دعا بود، حضرت در بیان دیگری دارن امیرالمومنین که ینبقی لمن عرف الله ان یتوکل علیه، سزاوار است کسی که خدای متعال رو میشناسد و شناخت، در وجود او تکیه کند و تکیه‌گاه خودش رو ذات باری تعالی قرار دهد. توکل، این رو دقت بکنید، خدای متعال یک قوانینی در این عالم آفریده است، قرار داده است. این قوانین، انسان در رعایت این قوانین مختار است. اگر خارج از محدوده رعایت قوانین الهی شدیم، بحث توکل آغاز می شود. این رو دقت کنید، نکته لطیفیست، بحث توکل در محدوده قوانین الهی نیست، در محدوده قوانین الهی بحث سعی و کوشش مطرح است. وقتی خارج از قوانین شد، از حیطه اختیار انسانی خارج گردید، اونجا بحث توکل شروع می شود. تا محدوده قوانین الهی کوشش است، خارج از محدوده قوانین الهی توکل است. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی شما کوشش خودتون رو انجام دادید، نتیجه گیری کوشش رو واگذار میکنید به حق تعالی، امید به ثمردهی رو تعبیر میکنید به توکل. حالا وقتی شما فهمیدید بر اساس معرفت الله که خدای متعال قادر است و قوانین الهی مدیریتش دست اوست و او میتواند به این قوانین جهت بدهد، طبیعی است که تکیه کردن و اتکا به ذات خداوندی در وجود انسان تقویت خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. پس زیربنای تحصیل توکل معرفت الله خواهد بود، در این بیانی که حضرت فرموده اند. یک جا هم اعراض از فعالیت‌های بیهوده، افکار بیهوده، اقوال بیجا و مسائلی که هیچ نوع تأثیری رو در زندگی فردی و اجتماعی انسان نخواهد گذاشت، حضرت فرمودند من صحت معرفته اگر کسی شناختش نسبت به خدای متعال تصحیح شد، انصرفت عن العالم الفانی نفسه و همته، اگر کسی واقعا خدا رو اونچنان که هست شناخت، از چیزهای فانی، چیزهای زودگذر فاصله خواهد گرفت. معلوم میشه اشتغال ما به مقوله هایی که واقعا جوابگوی جان ما و تشنگی ما رو نمیتواند برطرف کند، به دلیل این است که اون مطلوب حقیقی ما برای ما روشن نشده است. خیلی مهمه که این شخصیتی مثل مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه پس از 50 سال تکاپوی علمی باز به این نتیجه میرسند که برای معرفت الهی باید حرکت بکنند و خدمت بزرگانی که حقیقتا خدا رو چشیده اند و باور کرده اند مشرف بشن برای دریافت حقایق. باز در بیان دیگری، خوف از حضرت حق به عنوان معرفت الهی، به عنوان ثمره معرفت الهی مطرح گردیده. یعنی آشنایی با خدای متعال این تأثیر رو دارد که انسان در مقابل عظمت او احساس، عرض می کنم حضور شما، خوف به او دست بدهد. در بعضی از روایات مسئله خشیت مطرح گردیده، در بعضی از روایات مسئله خوف. کلمه خوف خوب به معنای ترسیدن است، اما خشیت به معنای ترسیدن نیست. خشیت به معنای ترس همراه با شوق است. یعنی آدمی شوق دارد با او دوست باشه، در این حال خوف دارد که این دوستی رو از دست بده. دیدید گاهی دو نفر با هم خیلی نزدیک می شوند، این انس زیاد بعد لذائز روحی برای اونها ایجاد می کند، برای این که یه وقت این لذت رو از دست نده دائما مترقب این است که این دوستی از قطع نشود. این حالت حالت خشیت است. اما ترس بدون شوق همون حالت خوف است. فرمودن من عرف الله خاف الله، اگر کسی با خدای متعال آشنا شود از او خوف پیدا می کند. البته این خوف از صفات جلال است نه از صفات جمال، چون در بعضی از روایات فرمودند کسی اگر خدای متعال رو بشناسد مشتاق لقاء او خواهد شد. این مشتاق لقاء او صفات چیست؟ صفات جمال است، مثل ودود بودن، غفور بودن، شکور بودن، رحیم بودن. و این خوف از صفات جلال است، مثل جبار بودن، منتقم بودن، قهار بودن، شدید العقاب بودن، سریع الحساب بودن. اینها خوف ایجاد می کند و صفات جمال و دود و شکور و غفور و رحیم شوق ایجاد می کند. معرفت جمال خوف، معرفت جمال شوق آور است و معرفت جلال خوف آور. ادعی هم هستند که اسم اعظم حضرت حق رو می شناسند، معرفت الله پیدا می کنند، به دلیل اینکه الله اسم جامع است، هم صفات جمال در او وجود دارد هم صفات جلال. اونها بین یدی الجلال و الجمال قرار خواهند گرفت. گاهی خوف در وجودشون حاکم است و گاهی شوق. الهی و الحقنی به نور اذک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. در آخر مناجات شعبانیه اشاره هست به همین مسئله ای که خدمت شما عرض کردم. در خود ادعیه‌ای که از ائمه هدی علیهم صلوات الله رسیده است، برخی از دعاها ناظر به همین آشنایی با جمال است که اونجا شوق عرضه شده است، مثل مناجات محبین. و برخی دلالت بر چی؟ عرض میکنم توجه به صفات جلال است، مثل مناجات شاکین که شما آخرش میبینید امام زین العابدین چگونه حق تعالی رو مورد مخاطبه خودشون قرار میدهند. یک بحث هم در روایات ما که خیلی مهمه و تأثیر بسیار زیادی هم دارد، مسئله پیدا شدن وحدت فکری و وحدت روحی انسان است، از آثار مهمه معرفت الله که تعبیر شده است من عرف الله توحده. کسی که با خدای متعال آشنا شود او موحد خواهد شد و وحدانیت الهی رو خواهد پذیرفت. مسئله وحدت فکری و وحدت روحی که ثمره پذیرش واحدیت الهی است، شخصیت انسانی رو از تکه تکه شدن نگاه خواهد داشت و همین از آثار بسیار ملموس و محسوس توحید است. در قرآن کریم خدای متعال مثال دو انسان رو میزند، رجلی که به واسطه آشنایی با خدا و پذیرش توحید شخصیت او به مقام سلم و سلامت رسیده است، و کسی که مشرک شده است و مثل یه موجودی است که میان زمین و آسمان رهاست، هر جریانی میتواند به او چکار بکند، جهت بدهد. در حقیقت ثبات شخصیتی و تثبیت فکری و روحی رو از دست داده است. عنایت بفرمایید، در بیانی فرموده است اساس الدین التوحید و العدل، که حالا کلمه عدل رو عرض میکنم حضورتون بعد از بیان توحید خودش محل تأمله که انشاءالله در بیان حضرت رضا علیه السلام خدمت شما توضیح خواهم داد. در اینجا خدمت شما دو تا نکته رو به عنوان نتیجه گیری عرض بکنم، و چون که عرض کنم حضورتون فضای مسجد نمیدونم حالا آیون اونجا گرمو میخورد یا نه، من بحث رو امشب مختصر عرض میکنم. انشاءالله مسائلی رو که یادداشت کرده بودم میگذارم برای جلسات آینده که شما ها انشاءالله اذیت نشوید. فقط دو تا نکته رو من به عنوان نتیجه گیری عرض بکنم. وقتی بحث معرفت الله مطرح میشود، جایگاه علوم تجربی بسیار در ذهن عزیزان ما خلجان خواهد کرد. این مسئله رو باید روشن بکنیم که براهینی مثل برهان نظم که لحظه به لحظه علوم تجربی در حال کشف این برهان است، یا برهان حرکت، یا برهان قایت، یا برهان رحمت که به انهای مختلف می شود از طریق علوم به این براهین دست پیدا کرد، محدوده این براهین صرفاً در مرحله اثبات وجود خداوندی است. یعنی خالقیت خدای متعال رو در این عالم اثبات خواهد کرد، اما به هیچ عنوان نمیتواند قایت هستی رو، یعنی به تعبیر مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، مرز این براهین تا انتهای طبیعت هست. البته شاید این اشکال رو بتوان وارد کرد که برهان نظم میتواند تا انتهای طبیعت اثبات بکند حقایقی رو برای پذیرش عالم، پذیرش یک حقایقی بر ماورای هستی، اما پس از عبور از ماوراء هستی حقایقی در این عالم وجود دارد، به دلیل اینکه مقدمات برهان نظم روی دو عامل استوار است، یکی مسئله فرضیه و دیگری مسئله آزمون، این دو مسئله ناتوان هستند حقایقی که پشت پرده عالم وجود هست رو اثبات بکند و یا تبیین بکند. به همین دلیل خداشناسی علمی صرفاً وجود یک مدبر رو در این عالم اثبات خواهد کرد، و تا اینجا میتوان از خداشناسی علمی استفاده کرد، اما اثبات این که این مدبر وجود او کیست، حقیقت او چیست، ماهیت آیا دارد یا ندارد، صفات او چگونه هست، حقیقت صفات او چگونه هست رو به هیچ عنوان براهین علمی قادر به اثبات و تبیین آن نیستند، و در بسیاری از موارد چی ناقص است. حتی در بحث معاد که بعضی از دانشمندان مغرب زمین، که حالا من نمیخوام اسم ببرم از این متأخرینشون که الان در قید حیات هستند، متاسفانه خواسته اند همه حقایق ماوراء این عالم رو بعد از مرگ از طریق براهین علمی اثبات بکنند، دوچار یک سلسله تزلزل‌های فکری عمیقی گردیده‌اند، و عده‌ای از اونها که وحی الهی رو پذیرفته‌اند حتی از کانال مسیحیت گفته‌اند اجمالاً مسئله قیامت ممکن است باشد، مسئله حشر ممکن است باشد، اما طبق این قوانین علمی باید شرایط مساعدی باشد برای حشر آدمی. آیا این شرایط وجود دارد ندارد، بشر چند صد هزار سال در برزخ خواهد مون، همه اینها برای آیان مجهول است. اخیراً آیان دست به حرکتی زدند، و اون که از طریق کسانی که سکته مغزی کرده اند و یک حالا لحظاتی ثقل عالم ماده از روح و روان اینها برداشته شده، لحظاتی رو این روح از ماده از بدن فاصله گرفته، پس از بازگشت گفتند گزارش بدید. حالا اگر مراجعه کنید به مجله دانشمند میبینید کاری که نویسنده کتاب انسان روح هست نجسد اخیراً شروع شده برای تبیین مسائل بعد از مرگ که در بسیاری از موارد متاسفانه ناقص، غیر مبنایی و غیر اصولی، و همینجاست که ضرورت پیدا می کند معرفت الله و معرفت المعاد از کانال مطمئنی انجام بگیره، و اون کانال مطمئن کانال وحی و معارفی است که اهل بیت علیهم صلوات الله مطرح کرده اند. دقت بکنید به این سوال: چرا شما به همه اشکال میگیرید؟ به خداشناسی یهودیت، به خداشناسی مسیحیت، به خداشناسی اهل سنت، با این حساب همه کج فهم است و فقط ما در این عالم معرفت الله داریم ولا غیر. همچنین به موضوع دست دادن با خدا انتقاد فرمودید، در حالی که در مکتب ما هم داریم ید الله فوق ایدیهم. پس همینطور که ما دست خدا را تعبیر می کنیم، آنها هم همینطور معنا می کنند. هر کس خدا را در حد معرفت خود می شناسد و همان یک شناخت کامل برای اوست. در این خصوص داستان موسی و شبان بهترین مؤید این مدعاست. اولا داستان موسی و شبان از نظر اسناد و مدارک هیچ نوع سندی ندارد. مراجعه بکنید به هم تفسیری شرحی که جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی آورده اند، هم شرحی که مرحوم آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه دارند، تحقیق سندی کرده اند که این عرض میکنم حضورتون سندیت رو دارا نیست و یک عرض میکنم تمثیلی است که مولوی مطرح کرده، چون مولوی از نظر ذهنی واقعا فوق العاده خلاق بوده است و در بیان بسیاری از حقایق از همین تمثیل ها استفاده کرده است. در این حال در همین داستان موسی و شبان حقایق لطیفی نهفته است که میتوان از اونها استفاده کرد. این اولا. ثانیا ما به اصل مسیحیت و اصل یهودیت اشکال نمیگیریم، بلکه بارها گفته ایم یهودیت و مسیحیت تحریف شده. ببینید شما در نظر بگیرید همین تورات موجود رو، وقتی خدا می آید با حضرت موسی کشتی میگیرد و خدای متعال ظاهرن یا موسی کمر خدا رو به خاک میمالد، این چه نوع خدایی است که این کتاب آسمانی معرفی میکند؟ باز تأکید میکنم خدا خدایی که در یهودیت تحریف شده مطرح است. اصل قبول کردن این که خدا در این عالم وجود دارد رو ما منکر نیستیم. هم مسیحیت معتقد به وجود خدا هست، هم چی؟ هم یهودیت، هم برادران اهل سنت ما، حتی زرتشتی ها. حتی من صریح‌تر عرض بکنم، ما در این عالم هیچ کس رو نداریم منکر وجود خدا باشن، بلکه دو دسته هستند: یا ادله اثبات وجود خدای متعال رو تضعیف میکنن و خدشه در او وارد میکنن، و یا نوع خدایی که گزیده اند اون خدا خدای حقیقی نیست. ماتریالیست ها هم نمیگویند خدا نیست، میگویند خدا کیست؟ بله ماده است. اونها میگویند و ما یهلکنا الا الدهر. هیچ انسانی روی این عالم نیست که منکر وجود خدا باشد. این معنای اعم قضیه، یعنی شما این رو بدانید ما حتی ماتریالیست و مارکسیست رو هم منکر خدا نمیدانیم، ولی اون خدایی که مارکسیست و ماتریالیست و ایدئالیست بهش معتقد است میگیم که چی؟ خدای حقیقی نیست. چرا حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبارزه میکند با عرض میکنم ماه پرستی؟ ماه پرست میگوید اله من ماه است، ستاره پرست میگه اله من ستاره است. امروز در خود ژاپن با عرض معذرت آلت پرست وجود دارد، آلت تناسلی انسان رو میپرستند این عده‌ای از این انسانهای متمدن. خب اینها آیا اینها خداشناس واقعی هستند؟ ما میتونیم بگیم اینها معرفتشون واقعی است؟ اینها اصل خالقیت رو پذیرفتن، ولی نستجیر بالله در مصداق دوچار یک انحطاط فکری شده. یا گاوپرستان در هندوستان، بیش از 700 مکتب خداپرستی در هندوستان وجود دارد، 700 اله، 700 خدا برای خودشون درست کرده. اینها رو که نمیتوان قبول کرد، فقط در یک بحث طبق برهان فطرت ما با اونها اشتراک داریم و اون هم خدایی در این عالم هست. اما مسئله تثلیث اب و ابن و روح القدس، شما میتوانید بگوید این خدای حقیقی است؟ قل انما، اون چی آیه شریفه، انما انا بشر مثلكم یوها الی، قبلش بیانش چیست؟ تصور کردن وجود غیر خدا امکان پذیر است. در بحث لا اله الا الله نکته لطیفی که مفسرین ما فرمودند الا به معنای استثنا نیست، الا به معنای غیر است. یعنی چه لا اله الا الله؟ اینه این که چند اله وجود دارد. الله ما مسلمان ها بعض الله مسیحی ها و یهودی ها هست، نه، لا اله غیر الله یعنی اصلا خدایی غیر از الله در این عالم وجود ندارد. نه اینکه چند تا خدا وجود دارد، خدای ما خیلی بعض اوناست، نازشو بریم خدای خودمون رو. بله ما خدایی داریم که مسیحی ها این خدا رو ندارد. نه، این تصور غلطی است. و اصلا نزاع این که ما میگوییم السلام علی محال معرفت الله، یعنی خدای حقیقی رو شناختن، وقتی میگیم از این مجرا، میگیم آجون خلیفه اول و خلیفه دوم و حواریونی که تحریف کردند و احباری که انجیل و تورات رو تحریف کردند، اینها به دلیل اینکه شناخت صحیحی از خدای رب العالمین نداشتند، خدایی رو معرفی کردن که نمیتواند تکیه گاه حقیقی بشریت قرار بگیرد. من در باب اهل سنت که عرض کردم، مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرفایی است که شما مطرح کردید. حالا بد نیست برای اینکه این سوال مطرح شد، بنده چون اینها رو همه رو یادداشت کردم، ان شاءالله جلسه آینده اشاراتی بکنم طبق روایاتشون رو براتون بخونم در باب تجسم. مثلا اونها معتقدن خدای متعال رو روز قیامت میتوان چگار کرد؟ مشاهده کرد. اون وقت ائمه ما در مقابل این قضیه موضع‌گیری شدید کردن. یک کلمه کم و زیاد راجع به خدای متعال اگر مطلبی مطرح بشه، چون اساس دین روی شناخت صحیح از خدای متعال استوار شده است، ائمه ما موضع گرفتن. آقای جان هیک که از کسانی است که امروز کتاب نوشته از تحت عنوان فلسفه دین، و وقتی شما کتاب جان هیک رو مطالعه میکنید، ناچارید به یک پلورالیسم برسید. یعنی چه؟ بگید خداشناسی مسیحیون معتبر است، بعد تازه در میان مسیحیون پروتستان یک نوع خداشناسی دارند، ارتودکس یک نوع خداشناسی دارند، در میان فرقه های مسیحی عرض میکنم کسانی که تابع یوحنا هستند یک نوع خداشناسی، کسانی که تابع لوقا هستند یک نوع خداشناسی، کسانی که تابع مرقس هستند یک نوع خداشناسی. خب این چی خواهد شد؟ بعد ممکنه شما برادر من به من اشکال بگیرید، آقا جون خود شما گفتید از طرق الله به عدد انفاس الخلائق. خب اونها یک طریق دارن، ما هم یک طریقی. اولا این روایت نیست و یک عبارت است، توجه فرمودید، سندی ندارد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی آقای مرعشی در جلد 14 احقاق الحق قاضی نورالله ششتری اونجا تحقیق مفصلی کردند که این جمله روایت نیست، عبارت است. این اولا. و ثانیا اگر قبول کردیم که روایت است، از طرق الله کلمه طرق در قرآن کریم به هیچ عنوان چی نیامده است، یک جا در قرآن طریق آمده است، اون هم به صورت مفرد، و اون و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. طریق یک راه وجود دارد. ممکنه بگیم این راه‌های علمی که قرآن به صورت سبل مطرح کرده است، ما رو میتوانه بکشانه برای ورود در این طریق واحد. در بحث اثبات این که یک خدایی هست در این عالم، ما قبول داریم از طرق الله به عدد انفاس خلائق، یکی از طریق گیاه شناسی، یکی از طریق زمین شناسی، یکی از طریق شیمی، یکی از طریق فیزیک، اثبات میکند که هیچ خدایی بله هست. اما در باب این که اون خدا کیست و حقیقت صفات او چیست، اون یک طریق بیشتر وجود ندارد، و اون همون بحث اهل بیت که ما مطرح میکنیم. این یک نکته. نکته دیگه، آی استو هافکینگ، فیزیکدانی که الان در آمریکا مطرحه، یا آی ماکس پلانک، بیان اثبات میکنن از طریق مبانی فیزیک که یک خدایی وجود دارد و از طریق ارتباطات فیزیکی اثبات میکنن که خدا کیست؟ بله؟ عالم است. درست شد تا اینجا؟ اما آیا یه سوال من میکنم از شما، آیا از طریق فیزیک میشه حقیقت علم خداوندی رو فهمید که وسعت علم خدا تا کجاست؟ لازمه این که از طریق فیزیک بتوان تشخیص داد حقیقت علم خداوندی چیست، این است که شخص فیزیکدان به کل علم الهی چی پیدا کند؟ احاطه پیدا کند، و این محال است. فلذا عنایت کنید در اصل این که با فیزیک میتوان تشخیص داد خدا عالم است، ما هم با آی ماکس پلانک چی هستیم؟ هم عقیده هستیم. در این که از طریق شیمی میتوان فهمید خدا خالق است، با آی عرض میکنم حضورتون انشتین ما و ایشون هم عقیده هستیم. اما در این که حالا حقیقت خلق و حقیقت خالقیت چیست، آیان عاجزن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری رو، یه موقعی یه بحثی بود، ایشون میگفتن من به یکی از ریاضیدانان بزرگ دنیا که رفته بودن در انگلستان با ایشون مناظره داشتن، گفتن من به ایشون گفتم آجان حقیقت عدد چیست؟ نه حقیقت معدود. معدود اون چیزیست که قابل چیست؟ شمارش هست. حقیقت عدد چیست؟ عاجز ماندن چی بگن. همچنین گفتم من به یکی از شیمیداران بزرگ دنیا در یه مناظره گفتم آجون شن رو برای من حقیقتش رو روشن کنی. شن، ایشون مثال شن رو زدن که حقیقت شن چیست؟ نمیتونیم مشخص بکنیم. به همین دلیل این مباحث باید تفکیک بشه. ما در مباحثی که برادران اهل سنت و اهل مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت در اثبات وجود خالق مطرح کردن تا مرحله اثبات خالق با اونها چی هستیم؟ همراهیم. اما در حقیقت خالقیت اشتراک داریم. به همین دلیل است که ما همه اینها رو در اون مرحله نفی می کنیم. حتی جناب هشام که یک متکلم قوی است، عاجز است. وقتی حضرت صادق بهش میگن هشام سفلی الله، او میگه انه هو سمیع البصیر، چون قدرت قوای ادراکی او اینه که میتوانه سمیع و بصیر بودن راجع به خدای متعال درک بکنه. حضرت فرمودند هشام این دو صفتی که میگی دو صفت مشترک است برای بین خدا و انسان، چی هستش؟ اشتراک داره. صفات حقیقی حق رو بگو. گو آقا من نمیتوانم. اون وقت حضرت فرمودند که هو علم لا جهل فیه، و مسائل دیگری که در این زمینه بیان شده است. با توجه به بیان شما در مورد ماتریالیست ها، پس کافر که در احکام جزء نجاست به حساب نهایت، پس اگر کسی منکر خدا نیست پس کافر، بله پس کافر چیست و ما کافر به معنای نجس نداریم؟ توجه فرمودید. عرض میکنم حضورتون این رو توضیح بدم. بحث کفر از نظر فقهی یک بحث است، بحث کفر از نظر اصولی و اعتقادی و اصول اعتقادات یک بحث دیگری. کفر به معنای چی هستش؟ کفر به معنای پوشانیدن روی حقیقت. و همین کفر برادران و خواهران مراتبی دارد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حکیم رو، وقتی میخواد بحث حج رو مطرح میکنن، خدای متعال فرماد که من استطاع، این آیه چی بود؟ آیه حج، بله، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و وقت آخر آیه ظاهرا داره که و من کفره انه لغنی عن العالمین. خب کفره اینجا به معنای اینه که کسی که حج نره. بعد ایشون اینجا بحث دارن که آیا اگر کسی حج نره این کافره، و کافر به معنای اینه که نجس شده است. نه خیر، کفر مراتبی دارد. مرتبه اعلاش انکار وجود خداست. درست شد؟ انکار وجود خدا به چه معنایی؟ به این معنا که بگه اصلا خدایی در این عالم نیست. این اعلی مرتبه کفر است. ادنا مرتبه کفر اینه که مثلا انسان بیاد چکار بکنه، مبتلا به کبر بشه. در روایت داره که یکی از مراتب کفر چی هستش؟ کبره. خب وقتی یک کسی متکبر شده، متکبر یعنی چه؟ یعنی بزرگی خدا رو چکار بکنه؟ انکار بکنه و خودش رو بزرگ ببینه در مقابل خدا. آیا شما میتونید بگید متکبر یک آدم نجسی است؟ هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است. این که ما در باب این مسئله بیان کردیم، بله ماتریالیست طبق احکام فقهی احکام نجاست بر او بار می شود. کسی که آلت پرست است از نظر فقهی احکام نجاست بر او وضع می شود. اون بحث چیست؟ بحث فقهی است. من جنبه فکری قضیه رو دارم عرض میکنم در جایگاه فقهی که ما هم به این مسئله معتقد و ملتزم هستیم. چون آیون تذکر میدن که عرض کنم حضور شما، خواهرها ظاهرا گرمشون هستش اون منزل پشت مسجد، من تا همینجا عرض میکنم حضور شما اکتفا میکنم و انشاءالله ما بقیه بحث باشه برای هفته آینده. خیلی عذر میخوام امشب اگر اذیت شدید، گفتم آیون ظاهرا یه اتصالی در سیستم برقی اون محل ایجاد شده، انشاءالله جلسه آینده رو در همون حسینیه خردازاد برگزار میکنیم. بله، آها کتب رو یادم رفت بگم. بله این چند تا کتاب رو که عرض میکنم یادداشت بفرمایید. یکی کتاب خدا در قرآن از مرحوم شهید بهشتی که انصافا کتاب بسیار قابل استفاده ای هست. خدا در قرآن اخیرا هم ظاهرا تجدید چاپ شد. یکی هم کتاب خدا در عالم ریاضیات مال مرحوم دکتر شهید چمران رحمت الله علیه، کتاب بسیار خوبی هستش. انصافا چهار تا مقاله هست خیلی قابل استفاده است، انشالله مطالعه بفرمایید. یکی هم کتاب توحید از مرحوم شهید دستقیب که این دیگه مباحث استدلالیش خیلی ساده و بدیهی هست و برای افرادی که مطالعات کمی دارن بیشتر قابل استفاده هست. و بعد توحید مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، اون هم در مراحل بالاتر قابل استفاده خواهد بود. خب یه عرض سلامی میکنیم خدمت حضرت ولی عصر رو، انشالله شما رو دعا خواهیم کرد. السلام علیک یا بقیت الله یا وسیع الحسن یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا. آه این چراغ خاموش کنه یه چند لحظه. و قدمنا که بین یدای حاجاتنا به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم. جوانای عزیز امشب بیاید بریم تو مسجد الحرا رو به روی کعبه بنشینیم و اونجا دنبال آقا بگردی. به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم. جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم. عزیز دل زهرا چشال کعبه بدیدم سیاه دست تمنا در آسوی شهر سیاه مویت کرده. آقا جون
مولا جون مهدی زهرا تو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفته، انشالله امام زمان گذرنامه مکه و مدینه هممون رو امشب امضا کنه. این دست جمع بریم تو مسجد الحرام تو طواف جمال آقا رو ببینیم، چلقه در کعبه به صد نیاز گرفته، دعای حلقه گیسوی مشک بوی تو کرده. آقا جون، آقا جون عزیز دل فاطمه، آخه نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عباده، من از دعا لب خود بسته گفتگویت کرده. حالا آقا رو دعوت کنیم تو جلسه، عزیز دل فاطمه بیان بین شما خوبا بنشینه، عزیز دل فاطمه بیان یه نگاهون کنن تموم مشکلاتمون حل بشه. دیوانه یه رویت منم، دیوانه یه رویت منم، پروانه یه کویت منم. همه یا ابن الحسن، یا ابن به به، یا ابن الحسن، یه بار دیگه همه بلند، یا ابن الحسن، يا ابن الهزار، آقا ای مفخر آدین، اونایی که از سر هفته تا شوم جمعه انتظار میکشن صدای عزیز دل فاطمه رو بشنون، ای مفخر آدین من عاشق دیرین، یا ابن الحسن